بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أبطر الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتعد بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بخش پایانی سوره مبارکه اسراء هم به بخش آغازینش برمیگردد و هم اساره مطالب این سوره را به همراه دارد. یکی از اون آیاتی که در بخش پایانی قرار گرفت همین است. فرمود چه بگویید الله، چه بگویید الرحمن، چه ذات اقدس اله را به اسم الله بخوانید چه به اسم رحمان بخوانید، فرق نمی کند، خدا دارای اسماء حسنای فراوان است. مشرکان الله را می پذیرفتند چون اینها مشرک در اصل ذات، مشرک در خالقیت ذات و مانند اون نبودند. اینا مشرک در ربوبیت بودند، وگرنه میپذیرفتند که خالق سماوات و ارض الله است. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. الله را به عنوان خالق کل قبول داشتند، الله را به عنوان رب الارباب و رب العالمین قبول داشتند. من یدبر الارض من السماء، من یدبر الامر من السماء الى الارض یقولون الله. اما الله را به عنوان رب انسان، رب رزق، رب شفا، رب مانند شفا و مانند دعا قبول نداشتند، به گرفتار ارباب متفرق بودند. اما درباره رحمان چیزی نمی گفتند، برای اونا آشنا نبود، ولی می دیدن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گاهی به الله دعوت می کند، گاهی به الرحمن دعوت می کند. اونا اعتراض می کردن، می گفتن که پیامبر، یعنی کسی که مدعی نبوت است، ما را از شرک برحذر می دارد ولی خودش از اسماء متعدد سخن به بیان می آورد. آیه نازل شد که اینها تعددشون در مرحله اسم است، وگرنه مسما واحد است. مسما یکی است که خالق کل است و رب کل است و رب هر شیء هم هست. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، هر چه از این اسما را بخوانید، معیار اون مسماست. مسما دارای اسماء حسناست و اسماء الحسنا هم به همون تفسیری که در بحث روز قبل گذشت تبیین می شود. البته اینها مترادف نیستند، همونطوری که قابض و باسط مترادف نیستند، محیی و ممیت مترادف نیستند، اینها مترادف نیستند. البته بعضی از اونها متقابلند، بعضی از اونها فقط مختلفند، نه متقابل. الله و الرحمن از نظر معنا مترادف نیستن، متقابل و متضاد و امثال ذلک هم نیستن. گفتن خدا را الله میگوین برای اینکه جامع جمیع کمالات و مستجمی جمیع اوصاف است، از این جهت که همه حقایق در ذات اقدس اله حضور جمعی دارد، اون شود الله. و از این جهت که همه فیوضات از ذات خدای سبحان نشأت میگیرد، او میشود رحمان، که رحمان دنیا و آخره است، اون رحمتی که وسعت کل شیء. پس از جهت انتباه کثرت در وحدت که جامعه جمعی کمالات است می شود الله. از جهت انتشاء و نشر و ظهور کثرت و در امور در خارج او می شود رحمان، وگرنه مترادف هم نیست. ولد الله عبد الرحمن. این کتاب شریف تفسیر کنز الدقایق در بین این تفسیرهای ربایی یه مقدار کامل تر است، حتما با این کتاب مأنوس باشید. این بسیار از روایاتی که در سایر کتاب‌های ربایی نیست اونجا جمع میکند. روایاتی که در زیر این آیات بار شده است، بخشی از اونها مربوط به تفسیر آیه است که غالبا ملحوظ میشه و مطرح میشه، و بخشای فراوان دیگری دارد که مربوط به تفسیر این آیه نیست. مثل اینکه این آیه خاصیتش چیه، این آیه را در چه موقع خوندن، وجود ماره پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همین که این آیه نازل شد، بچه‌ها همین که به بلوغ به مقداری می توانستن چیز بفهمند، این آیه را یادشون میداد، اینا روایات نورانی است که در زیل این آیه آمده است. غرض این است که اون سه بار روایات تنها برای این نیست که معنای آیه مشخص بشه. خصوصیت آیه، تأثیر این آیه در استجابت دعا یا شفای مرض، این چیزها هم برکاتی است که این روایات داره. کسی گفت من مشکل مالی دارم، حضرت فرمود چرا این آیه قل الحمد لله الذي لم يتخذ نمیخونی؟ خب اینها بحث‌های روایی است، بحث تفسیری نیست، اما آثار خاص خودشو داره. با این کتاب مأنوس بشید خیلی خوبه. بحثی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد اول کافی دارن در اسماء الحسنا که خدای اسمی را خلق کرد، خصوصیات این اسم این است، بعد اسماء دیگری که از این منتشر و منتشر شدن اونا را ذکر میکند. چهار اسم را خلق کرد، از هر اسمی سه اسم خلق شد، شده 12 اسم، یا سه اسم خلق کرد از هر سه اسمی چهار اسم منتشر شد، شده 12 اسم. از اون اسماء دیگر هم اسماء دیگر فرا ظهور پیدا کرده، تبارک و تعالی را در اون روایت اسم میداند. این اسمی که در روایت مصطلح است غیر از اسمی که در مقابل فعل و حرف باشد. اونجا حضرت در این روایت تبارکه یا تعالی را اسم میدوند، یعنی حقیقتی که این تبارکه از او حکایت میکند. خب این روایت طولانی را که سیدن رستاد رو تو درس خوندند و معنا کردند، یعنی همین روایت کافی رو. در تفسیر شریف کنز الدقایق این روایت هم مبسوطاً آمده. بله البته بعضیشون اینطوره. اونا خود اون راوی که جاهل بود این رو گفته، من از راه‌های دور و نزدیک روایاتی رو جمع کردم برای اینکه علاقه مردم به قرآن دیدم کم شد، من این جعل کردم. این یه سخن ناسوابی، یعنی کار ناسوابی است. خود بوجود بارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود که از راه باطل نمیشه به مقصد صحیح رسید. من ها ول امر و معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. این از بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه است که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. ما برای رسیدن به مقصد صحیح راه صحیح فراوان داریم، دیگه نیازی به راه‌های جعلی نیست. البته برخی از اون روایات ضعیف است و مجهول است، اونها رو اهل درایه و رجال شناسایی کردن و بررسی کردن، اما بعضیش بالاخره معتبر دیگه. بعضی خب البته چون آخر بحث تفسیر غیر از بحث قرائت قرآن است، اونجایی که سخن از قرائت قرآن است بعد از ثواب اون روایتی که معتبر باشه به دلالت بکنه بر ثواب اون سوره ذکر بکنه، اما تو بحث تفسیر اینجا جاش نیست. اون یه بحث خاصی جای خاص خودش به حق است، اما بحث تفسیر معنیش که این آیه معنیش چیه، و روایاتی که آیه را معنا میکنه با تو بحث تفسیری باشه. روایاتی که تو فضائل صحبت رو برام بکنه اون با تو علوم القرآن باشه. ما یه علوم القرآن داریم، یه بحث تفسیر. علوم القرآن اینه که قرآن کی جمع آوری شد، کی کاتبان قرآن کیا بودن، از چه وقت شروع شده، که وقت ختم شده، ثواب خوندنش چیه و مانند. البته بحث تحریف و بحث نسخ و بحث نزول دفعی و تجزیه و اینها جزء علوم القرآن برمی‌گرده. اما حالا این آیه‌ای که در فلان سوره است این معناش چیه؟ این با اینکه ما در اول یا آخر سوره ذکر بکنیم که خوندن این سوره فلان قدر ثواب دارد، این تفسیر آیه رو روشن نمی‌کنه. اینه که ایشون در بحث روایی، چون بحث تفسیری است، روایاتی که مربوط به تفسیر آیه است ذکر می‌کنن و در تفسیر متن هم روایات رو در کنار ذهن شریفشون در دیلشون دارن. اگر یه آیه چند تا احتمال داره و خیلی روشن نیست، لکن روایت یکی از اونها رو شفاف کرده، ایشون در بحث تفسیری همون معنا را که روایت گفته انتخاب میکند. میفرماد کما سیجی او فی بحث روایی، در بحث روایی اون روایت نقل میکنند و بازگو میکنند، بگن کما تقدم فی تفسیر. این رابطه تفسیر با روایت. اما حالا یه روایتی در فضیلت سوره یا فضیلت آیه است، این مشکل اون آیه را معنا نمی کنه. ما حالا چون در بخش پایانی بود این رو نقل کردیم، وگرنه این روایت که در تفسیر کنز الدقایق هست، در تفسیرات دیگه هم هست که بوشون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین که بچه های اون خاندان به حد نوجوانی می رسیدن که می توانستن چیزی بفهمن، این آیه را یادشون می داد. خب اهل بیت هم همین کار را می کردن. این رو برای تبرک نمی کردیم، وگرنه در معنا کردن این آیه سهمی ندارد. خب مطلب دیگه این که آیا اسم عین مسماست یا نه، یک، و آیا اسماء الله توقفی هست یا نه، دو. این دو از مسائل بسیار مهمی است که قبلا در سوره مبارک اعراف آیه 180 گذشت. در سوره اعراف آیه 180 این است که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلهدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اونجا گذشت که این که میگن اسم عین مسماست یعنی چه، این که میگن اسماء خدا توقیفی است این یعنی چه. تا حدود اونجا روشن شد که این الفاظی که ما اطلاق میکنیم، چه در جوشن کبیر چه در ادیه دیگه، این الفاظ اسماء معانی و مفاهیم هن. این یک، معانی و مفاهیم اسماء مصادیق خارجیه. این دو، مصادیق خارجیه مظاهر اسمای الهی هم. این سه اسمای الهی عبارت از ذات با تعین مخصوص از این چهار. اگر گفتن که اسم عین مسماست، اولی نیست، دومی نیست، سومی نیست، اون مقطع چهارمه. نه اینکه این الفاظ عین اون ذات است، نه اینکه این مفاهیم عین اون ذات است، نه اینکه احیان خارجی عین اون ذات است، بلکه خود اون ذات عین اون ذات است. ذات با تعین عین ذات است، ذات با تعین علم، ذات با تعین قدرت عین ذات است. و این تعین ها هم در شهود است. مرحله چهارم یعنی مرحله چهارم. اگر گفته شد اسم عین مسماست یعنی اون مرحله، وگرنه آدم عاقلی نمیاد بگه این لفظ عین مسماست یا مفهوم عین مسماست که بحث عمیق داشته باشه. این بحث از جای دیگر شروع شده و به جای دیگه ختم شد. مسئله بعدی این که اسماء الله توقیفی است یا نه، این که تو دعای نورانی سماط یا ندبه یا امثال ذالک است و به اسم کلذی اذا دعیت به حال سماء فطرت، اونه با اون اسمی که آسمان را میشکافی، نه با لفظ فاطر. و به اسمای کلتی بها خلقت الارض و اسمای کلتی خلق البهار. اون اسما که اثر دارد تعینات الهی است دیگر، اوصاف ذات اقدس اله است، اونها اثر دارد که در دعای سماط امثال ذلک آمده. سخن از آن است که اون اسماء آیا این مسماست یا نه. مطلب بعدی توقیفیت اسماست که اسماء خدا توقیفی است یا نه. این یه بحث فقهی است البته، قبلا در کلام بحث شده بود، منتها بحث فقهی است، چون در فقه از این مسائل سخنی به می نیامده متکلمین بحث کردن. اگر ما بخواهیم به عنوان و اسم یه چیزی رو برای خدای سبحان قرار بدیم که نقص را در بر داشته باشه یک، یا کمال محدود را در بر داشته باشه دو، او هم منزه است هم مقدس، هم تسبیح دارد هم تسبیح تقدیس، که در بحث دیروز گذشت خدا سبوه از اوصاف نقصی و سلبی است یک، خدا قدوس از اوصاف کمالی است دو، خدا دارای اوصاف اکمل است نه کمال، کمال محدوده، اون اکملی که نامحدود است مال خداست. اگر ما یه همچه اسمی رو توانستیم پیدا کنیم این محضور عقلی نداره. اگر بحث فقهی است باید دلیل فقهی یعنی روایتی بر من بیاید، وگرنه دلیل عقلی بر من نیست. لکن همه بزرگان منهم سیدنا استاد مرحوم آیدام، مرحوم علامه، مرحوم شیخ و مشایخ مرحوم میرداماد رضوان الله علیه، هم میرداماد فرمود از گذشتگان هم مرحوم علامه، که ادب اقتضا میکنه ما چیزی رو به عنوان اسم برای ذات اقدس اله اطلاق نکنیم. اما مسئله وصف که سخن از تسمیه نیست، این مرتب همه دارن میگن دیگر، خدا واجب الوجود است، علت العلل است، منشأ کل است، مبدا کل است، نقطه آغازین است، این حرف ها چه در عبری چه در عربی روزانه مردم دارن میگن دیگر. از ذات اقدس اله به این امور یاد کردن، او را به این وصف ها ستودن، این که محضوری ندارد، تسمیه است که اشکال دارد نه وصف خدا. وگرنه هر کسی با هر زبانی درباره خدا بحث میکند، باید اون نقطه آغازین عالم است، اون مبدا جهان است، اون علت العلل است، اینا که وارد نشده، اینا که به عنوان اسم یاد نمی کنند در دعا بگن یا علت العلل که. بنابراین در اسم ادب اقتضا میکند، اون چرا که وارد نشده انسان نگوید. احتیاط دینی هم همینه، هم فرمایش مرحوم میرداماد است هم فرمایش سیدنا استاد است اینا. اما وصفی خب میدونید رواست دیگر. در بار این گونه از مسائل در زیر آیه 180 سوره مبارکه اعراف مبسوطاً بحث شد. کمال محدود است، اکمل نامحدود دیگه. نه، اکمل یعنی کاملترین اینها. اون کسی که کامل است بالاتر از اوی موجودی است به نام اکمل. خدا بالاتر ندارد، کامل بالاتر دارد که اکمل باشد، اما اکمل که دیگه بالاتر ندارد. خب کامل هست، اکمل نیست، عالم هست، اعلم نیست. اگر کسی اعلم از این آقا بود که نمیگن این عالم نیست که، اگر کسی اقدر از این بود که نمیگن این قادر نیست که، اگر امر اکمل از زید بود نمیگن زید کامل نیست که، زید کامل است، اون اکمل از اینه. فرق نمی کند، این صیغه اسم فاعل دیگه، یا اسم فاعل یا صفت مشبه. کامل، عالم، قادر، فاضل، کاتب، همه اینا همینطوره. اگه گفتیم اقدر است، اعلم است، ابصر است، اعقل است، اون میشه نها بالاتر. اما گفتیم نه، کامل است، عالم است، فاضل است، اینا میشه متوسط دیگه. فرق اسم فاعل و افعل تفضیل همینه دیگه. خب قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. پس برام یک مطلب دیگه این که درباره اسمای حسنای ذات اقدس اله، البته اون دوتا احتمال بود، ظاهرش این که ضمیر به مسما برمیگردد، یعنی فلهو یعنی برای مسما اسمای حسناست، اما احتمال این که به ایو برگرده خب اون یک راه دیگری دارد و اون است که هر کدام از اینها را بخوانی یعنی چه بگوی الله چه بگوی رحمان، اینا چون اسم اعظمن اسمای دیگر رم دارن، برای اینکه اینها موصوف میشوند برای اینها وصف نمیشوند. شما میتوانید بگویید که الله اللهی که اوصاف فراوان برش ذکر بکنید، الرحمانی که اوصاف برش ذکر بکنید، اما بیاید یه چیزی را موصوف قرار بدید الله را وصف و قرار بدید نمیشه. یک چیزی را موصوف قرار بدید الرحمن را وصف و قرار بدید نمیشه. الرحمن، الله، اینا هرگز وصف چیزی قرار نگرفتن در قرآن، اما موصوف قرار گرفتن الله الذی کذا و کذا، الرحمن الذی کذا و کذا، الرحمن. قرار اینه که چون این دو از اسماء اعظمن و موصوف میشوند، چه بگوی الله چه بگوی الرحمن، سایر اسماء این هم در بر دارن. البته یه معنای غیر معهودی است که ضمیر به ایوب برگرده، ضمیر همون طوری که بزرگان گفتن به مسما برمیگرده. خب مطلب دیگه این که این جهر و اخفات را اونا چون وقتی میشنیدن میشنیدن جون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت جهر و آشکار داره نماز میخونه، نماز جهری به لحاظ اذکارشه، وگرنه افعال که جهر و اخفات ندارد که. اگه گفتن صلات جهری یعنی به لحاظ ذکر و قرائتی که درش هست، وگرنه انحنا و انخفاض و امثال ذالک که جهر اخفات نداره. این جهر اخفات صفت قرائته. نماز جهری و نماز اخفاتی به لحاظ قرائت موصوف به این دو قسمت. آیه ناظر چند شأن نزول برش ذکر کردن. آیه ناظر شد که خیلی به صورت جهر و آشکار نخون که ادعی برنجن و بد بگن، خیلی هم اخفات نخون که خودت هم نشنوی. اخفات که لا تخافت که نهی شده است، آنت که خود آدم هم نشنود. فرمود نه اونقدر آهسته که خودت هم نشنوی، نه اونقدر برند که دیگران حساسیت داشته باشند. اگر منظور از این صلات دعا باشد، یعنی در دعاها این کار رو بکن، اما طبق روایات به خود ظاهر آیه منظور از این صلات همون نماز دیگه، منتها در مکه نماز به این صورتی که در مدینه رایج داشت رایج نبود. اصل نماز تو مکه بود، برکت معراج بود و عده فرادا بخوندن، عده جماعت بخوندن، اما به این گستره‌ای که در مدینه بود در مکه نبود، لکن نماز بود، قرائت بود، جهر بود، اخفات بود. بنابراین این صلات معنی خودش داره، چون روایت فراوانی هم این رو به صلات جهر و اخفات معنا کردن. فرمود بلا تجهر به صلاتی که بلا تخافت بها، و این با اون که دعا هرچه مخفی تر بهتر او منافاتی ندارد. اونجا داد او دو ربکم ربکم تذرعن و خفیتن، با زراعت و ناله و لابه خدا را بخوانی، یک در خفا خدا را بخوانی، دو که مسئول از ریا و شرک و امثال ذلک باشه. نه شما مزاحم کسی باشی، نه کسی مزاحم شما باشه. این بلنگو آوردن و دعای کمیل را به بیرون پخش کردن، این با این آیه هماهنگ نیست. خب بلنگو برای داخل مسجد خوبه، ادعو ربکم تضرعا و خفیتا. بله، اما نه این که برای دیگرانی که حساسیت ایجاد میکند. اونا که وقتی میشنیدن وجود این پارای پیغمبر صریحا در این کار میکند، سب میکردن طبق اونچه که تفسیر دارد. اما اگه در جایی که آدم بدونه که یکی بلندتر بخونه دیگران تشویق میشن، آشناتر میشن، که خب روچان خاص خودشو بالعرض داره، اما خط مش اینه، فرمود راه میانه را انتخاب بکن. به همین دو جمله اکتفا نکرد، نفرمود لا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها، بلکه بود وابتغ بین ذالک سبیلا، یه خط مشی معتدل انتخاب بکن. این دو جمله اول که هر دو نهی است کافی بود، اما فرمود نه، این راه خط مشت باشد دیگر، بخیر نه افراد نه تفرید. حالا عبادت که عبادتی که عمود دین است، اوی خط مش میانی دارد، کارهای دیگر هم به طریق اولا دیگر. تو بیانت نورانی اهلیت مخصوصا وجود مبارک استمیر بعض امیدی علیه السلام آمده است که وجعل جمیع افعالک و صفاتک یا شعونک تبعا لصلاته، همه کارها را تابع نمازت قرار بده. بالاخره نمازت یه خطی مشی داشته باشه، کارها را برابر او بشه امام شعونتون. خب اگر در مسئله نماز انسان یه خط مشی عاقل و معتدل داره، سایر خطوطش هم همچنین میشه. پس سر این که فرمود وابتغ بین ذلک سبیلا، یعنی این رو یه خط مشی معتدل قرار بده. بعد اصل عبادت اینطور شد، نه بلند شد نه اونقدر کوتاه که خدا انسان نشنود، سایرشون هم اینچنین خواهد بود. چرا؟ خب اگر ما بخوایم به همه روایات عمل بکنیم، صلات رو من جامع بگیریم که بهتره، که بله مصداقا جداست، نه مفهوما. او دعاست و این عبادت است و هر دو توجه به ذات اقدس اله است. ما اگر یا باید بگیم لفظ در اکثر از معنا استعمال شد، یک، یا باید بگیم اون روایات یه معنای زائدی دارد که کاری با آیه ندارد، دو، هیچ کدوم از این دو رو نمیگیم. بگیم یه معنای جامعی داره که توجه الالله خط مشی مستقیم داره، معتدل داره. اون خط مشی مستقیم این است که نه جهر نه اخفا، خواه به صورت عمود دین در صلات، خواه به صورت الدعاء و قربتون در کما در سایر ادعیه. بله دیگه، خود این آیه میگه، آیه همون که لا تجهر به صلات که، یک، و لا تخافت بها، یعنی لا تخافت به صلات که، دو، یعنی اجهر فی بعضها و اخفت فی بعضها. یک لفظ که نیست، تکرار شده، و لا تخافت بها. خب وابتغ بین ذلک سبیلا، اگه خط مشی معتدلی پیدا شد، انسان در همه کارها معتدل خواهد بود. وقتی این عمود دین آدم معتدل بود، اونم میشه معتدل. و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وكبيرا. ادعی معاذ الله برای خدا ولد قائل بودن که اون نکاح ولد صلبی را آیه لم یلد ولم یولد حل کرده است. آیات دیگری هم این چنین. برخی ها اتخاذ ولد را به ذات اقدس را اثبات دادن، اون تبنی یعنی بنوت یعنی فرزند خوانده، که اتخذ الله ولدا گفتن، گفتن ملائکه بنات الله است. اینی که گفتن ملائکه بنات الله است از طرف اتخذ الله ولدا است، چون در خود سوره مبارکه انبیا و مانند آن آمده است که اینها قائل بودن که فرشتگان فرزندان ذات اقدس اله، یعنی فرزندان اتخاذی، که خدا فرمود اینا فرزندان اتخاذی نیستن. آیه 26 و 27 سوره مبارکه انبیا این است که وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، منظور از این اتخاذ ولد آن است که گفتن ملائکه بنات الله است، به دلیل جمله بعد که خدا فرمود که سبحانه بل عباد المکرمون، یعنی این ملائکی که شما میگید بنات الله هست و فرزند خداست، عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، که همین معنا در زیارت نورانی جامعه کبیر در وصف ائمه علیهم السلام ذکر شده است که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. پس ولد صلبی را لم یرد و لم یولد نفی میکند، ولد تشریفی را که او بتواند کمککار خدای سبحان باشد، در آیاتی که متخذ الله ولدا از سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه انبیا و سایر سور این نقل شده. در آیه محل بحثم این اتخاذ ولد معیار شد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. مطلب بعدی آن است که ما معمولا حمد را در برابر مدح میدونیم، میگیم هم در مقابل مدح هست. اگر خیلی به انسان برسه، آدم اون خیر رو هم میکنه، و اگر نه یک کمالی داشته باشه در زیر مدح تو لولو، اونجا سخن از هم نیست. اما در قرآن کریم اگر با تکلفی رو تحمل نکنیم و حل بر مجاز نکنیم، خود هم در موضع مدح به کار رفته. اینجا سخن از فعل خدا نیست، سخن از اوصاف سلبی خداست و از جوار و جلال خداست. خدایی که لم یتخذ ولدا، لم یکن له شریک فی الملک، لم یکن له ولی من الذل، این خدا محمود است. ما او را حمد میکنیم بر کمال او، بر جمال او، بر جلال او. حالا بگیم حتما اینجا چیز مقدر است که یعنی حمد میکنیم او را بر افعال جمیلش، این ضرورتی ندارد. یکی از بهترین و لطیفترین حرف هایی که در طی این سال ها از جناب فخر رازی ما نقل کرده بودیم همین بود. ایشون هم در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه این حرف رو دارد که در ذیل اون آیه بحث شد، هم در ذیل یکی از آیاتی که بحثای امسالی را به همراه داشت این دارد که ما در هر دو جا نقل کردیم. ایشون میگد به این که شمایی که میگویید تهلکه بر وزن تفعله مصدر ثلاثی مجرد نیست، از کجا میگید؟ عرب قانونی داشت، قانون مدونی داشت. اگر سیبیوی و امثال سیبیوی هم که ایرانی هند و کتاب عربی رو و قواعد عربی رو بعدها نمیشته، اگر سخن از صرف و نحو است که بعد از اسلام در آمده، اگر سخن از معانی و بیان و بدی است که قرآن اینا یاد داده، قانون کلمات عرب داری که بگویید تهلک استعمال نشده؟ یا جمیع کلمات عرب را استقصا کردی بگفتی احدی در شرق عالم و غرب عالم این کلمه را نگفته؟ از کجا میگی؟ فقط میگی ما ندیدی، این یک. اما قرآن رو که دیدی، اگر بعد از این ثابت شده این کلام الله هست، چرا این حرف میزنی که ما نداریم؟ شما باید کلام الله را منطبق کنی بر کلام عرب جاهلی. اولا او کتاب مدون علمی نداره، شما باشی میخواد تطبیق کنی؟ همه این صرف و نحو برکت اسلام در آمده. هیچ لغتی و اندازه عرب و عربی شهامت و اسوارش حفظ نکرده. الان فارسی یک درمیان شما برید مخلوط دارید، تمام الفاظ همینطوره. اینطور نیست که حالا انگلیسی و اروپایی آلمانی و فرانسوی اونم یک در حقیقت در بین کلمات دخیل دارن. این روابط تجاری سیاسی اجتماعی که بین ملل هست، هر قومی وقتی وارد قوم دیگه شد این گفتمانش و این گفتگوش رو باعث مداخله لغاته. اما عرب عربی حفظ کرده شهامت خود را، هرگز ورود ممنوع، هیچ کلمه رو اجازه نمیده مگر دستکاری بکنه، جش برداره، چش برداره، گابش برداره، تعریب بکنه، بعد به کار ببره. این عظمت لغت عربی در سایه قداست قرآنه. اصلا به هیچ کلمه عرب اجازه نمیده وارد حوزش بشه مگر اینکه دستکاری بکنه. اما ما تو بسیار از این کلمات به هر لغتی آمد پذیرفتیم دیگر، الان هم میپذیریم. گذشته همینطور بود، نه ما که فارسی زبانی، آذری زبان همینطوره، آلمانی زبان همینطوره، فرانسه زبان همینطوره، انگلیسی زبان همینطوره، امریکایی زبان همینطوره. این عربی است که در برابر تمام لغات قد علم کرده و میگوید تا اینجا قرنطینه نشی، تا به معیار ما در نیایید ما راهتون نمیدیم. این لغت عرب. خب اینا رو قرآن یادشون داده دیگه، یعنی عرب قبلا اینجوری نبود که. حرف لطیف فخر رازی اینه، اگر برای کسی ثابت نشد که قرآن معجزه است که خب باید اون بحث کلامی رو بکنه، اما اگر برای کسی ثابت شده از قرآن معجزه است، باید ثابت بشه که آیا این چنین قرائت کردن یا نه. اگر بزرگان ما، مفسران ما، علمای ما تهلکه قرائت کردن، گفتن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، منشه تهلکه هم صحیحه. دیگه دنبال این نگردید ببینید تو لسان عرب هست یا نه. نبود نبود. این از اون بهترین و لطیفترین حرفای فخر رازی بود که در این سالها نقل شد. خب ما از این آیه میفهمیم که حمد هم در برابر کمال هست، اختصاصی به فعل جبیل ندارد. البته افعال الهی، نعمتهای الهی که به ما رسیده است او رو خود قرآن یادمون داده که او چون رب العالمین از هم بکنیم، خالق کل از هم بکنیم، فاطر کل از هم بکنیم، منعم کل از هم بکنیم، اینها در برابر نعمت. اما این آیه که سخن از نعمت نیست، ما بگیم حتما یه چیزی مقدر است یا به لحاظ افعال جمیل است، دایی بر این کار نیست. و قول الحمد لله الذی، که این اوصاف سلبی را دارد، مستحضرید که اوصاف سلبی ذات اقدس اله با اوصاف ثبوتی برمیگرده، چون این سلب سلب و سلب است، سلب و نقص است. سلب نقص یعنی سلب سلب، سلب سلب یعنی ایجاب. الله و ما یظلم ربک احدا، خدا ظالم نیست، خدا جاهل نیست، خدا جبار به اون معنای جبر و ستمگر نیست، یعنی او عفو است، او عادل است، او رحیم است به مانند اون. تمام اوصاف سلبیه ذات اقدس اله با اوصاف ثبوتیه برمیگردد، چون نقص ها سلب می شود. یک، نقصم به امر عدمی به سلبی است. دو، سلب سلب بازگشتش به وجود است. این سه. پس بنابراین ما ذات اقدس اله را داریم به اون کمالات ذاتی خود او معت میکنیم، هم میکنیم. الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا، یک، ولم یکن له شریک فی الملک، دو، ولم یکن له ولی من الذل، که تحت بحث تفسیریش دیروز گذشت، سه. ذات اقدس اله فرمود لله جنود السماوات والارض، یک، و له خزائن السماوات والارض، دو. وجود بارک هست امیر اونطور که تون لحج هست، فرمود که این ینصرکم الله دارد، این تنصر الله دارد، این تنصر الله ینصرکم دارد، یک. منزل لذی یغرز الله قذر حسنات دارد، دو. استنصرکم و لهو جنود السماوات والارض، یک. واستغرزکم و لهو خزائن السماوات والارض، دو. لم یستنصرکم من ذل، سه. ولم یستغرزکم من قل، چهار. یعنی کسی که جنود سماوات و الارض در اختیار اوست، به شما گفت این تنصر الله ینصرکم، پس استنصاری که او کرده روی ذلیل بودن او نیست. و لله خزائن السماوات و الارض، اگر گفت من ذل الذی یغرز الله قرضا حسنا، این استغرازی کرده روی قل و قلیل بودن و اندک داشتن اونیست، میخواد شما را به کمال برسوند. پس لم یکن له ولی من الذل، اما ولی معنی دوست، ولی معنای ناصر دین که به ازد خدا دارد دین خدا را یاری میکند، اینا محضوری ندارد. و کبیره و تکبیرا، بازگشت همه اینها به تکبیره. باز در جریان تکبیر هم یه وقت هست که سخن از لفظ نیست، سخن از معناست. خب ما وقتی که الفاظی نداریم، سخن از بحثای معنوی است. ذات اقدس اله کبیر است، کبیرش نسبی، نفسی است، نسبی. کمالات فراوانی که خدای سبحان دارد همش نفسی است، چون معنای ذاتی بودن صفت همینه دیگه. او موجود به ذات از حی به ذات از علی به ذات از قدیر به ذات از کبیر به ذات است به مانند اون. اینا تو بحثای عقلی فلسفی کلامی به مانند اون. اما در بحثای تفسیری و بحثایی که با یا روایی، بحثایی که با الفاظ سر کار دارد، بلکه ما این الفاظ، این الفاظ باید به جایی برسونیم یا نه. اگر گفته شد الله اکبر، باید متعلق داشته باشد دیگه، نمیشه بگیم اکبر و معنای کبیر است بدون قرینه. اونجا که بحثای علمی است بدون لفظ، خدا کبیر نفسی است. اما وقتی که سخن از لفظ شد، این الفاظ باید با رهنمودی که خود قرآن ارائه کرده است معنا بشه. و چون درجات فهم فرق میکنند، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در شام وقتی که مؤذن گفت الله اکبر، حضرت فرمود من کل شیء، اونها که دیگه این معانی دقیق نمیفهمیدن که الله اکبر من علی یوسف، فرمود اکبر من کل شیء. اما وقتی شاگردان اختصاصی ائمه به حضورشون میرسن، خود اونها سوال میکنن از شاگردانشون که الله اکبر یعنی چی؟ اونا طبق برداشت های قبلی میگن الله اکبر من کل شی، و امام میفرماید نخیر الله اکبر من یوسف، که این دو تا روایت را قبلا هم خوندیم. وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام جلد هفتم صفحه 191 این دو تا روایت هست. عنوان باب این است که باب 33 باب و کراهت ان یقال الله اکبر من کل شی بل یقال من ان یوسف، ما مکروهه که بگیم الله اکبر من کل شی. روایت اول که مرحوم کلی نقل کرده است، ان جمی ابن عمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام ای شیئن الله اکبر. این از چنان شاگردان خصوصی هن خود حضرت سوال دارد، افراد عمومی میان سوال میکنن جوابشون رو برابر درکشون میگیرن، اما وقتی شاگردان خصوصی را همه میپرورانن خودشون از اینا سوال میکنن که الله اکبر یعنی چی؟ ای شیئن الله اکبر. جمیع ابن عمر میگوید من عرض کردم الله اکبر من کل شی. فقال علیه السلام و کانت همه شیئون فیکون اکبر من. آیا در قبال خدا یه چیزی هست که خدا هست دیگرانم هستن خدا از اونها بزرگتر است؟ خب نمیتونه بگه که برای در قبال خدا چیزی هست که جمعی عرض کرد که فقل تو ما هم به پس معنی الله اکبر چیه؟ قال علیه السلام الله اکبر من ان یوسف. این روایت اولا. روایت دومی که باز برام کلی نقل کرده است این است که وجود بارک امام صادق سلام الله نشسته بود، مردی در حضور اون حضرت گفت الله اکبر. قال رجل عنده الله اکبر، سوال نکرد یه ذکری گفت، گفت الله اکبر. فقال علیه السلام الله اکبر من ای شی. او دیگه نمیتونست بگه اینجا خدا کبیر اکبر نفسی است نسبی نیست و کبیر اکبر است یعنی کبیر اون فی ذاته. وقتی ما لفظ داریم باید با هم به همراه لفظ بحث کنیم. فقال الله اکبر من ای شی. فقال اون سائل ارزاکر ارز کرد من کل شی. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددتهو، اگر خدای هست و دیگران هستن پس مرزها جدا شد، تا او تمام نشد که نوبت دیگری نمیرسه، که پس به یه موجود محدودیه در حالی که لا حد له. بارها عرض شد اینا در حد لا تنقض نیست. عرض کرد به این که پس چیه معناش اگر من بگم الله اکبر من کلش، با اینکه شما تو همین تفسیر شریف کنز الدعوا راضی میکنید وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه همین که مؤذن در شام گفت الله اکبر حضرت اون من اکبر من کلشه، اون برای یه عده است این برای یه عده. خب اینو که در جلسه عمومی حضرت نفرمود، که این جلسه خصوصی بود. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددتهو. قال الرجل کیف اقول، پس چی عرض کنم؟ قال قل الله اکبر من ان یوسف. در بحث دیروز گذشت که این من ان یوسف نه موجبه محصر است نه موجبه معدوله، بازگشتش به سالبه محصر است، یعنی الله لا وصف له. این که گفت که کمال توحیدی نفی و صفات ان همینه. نه، ما وقتی که الفاظ داریم اون اصلا موجودی نداریم رو اون حساب، نه کامل نداریم ناقص هم نداریم رو اون بیان دقیقی که ائمه علیهم السلام بودن، ما نه کامل داریم نه ناقص، نه کمال داریم نه نقص، هیچی دو عالم نیست. حالا این حرف را مستحضری که وقتی سعدی خواست این را معنا کند، وارشو امروز روز آخر بحث ماست و در پایان این را حرف کنیم. امام رازی میگوید من این رو یعنی این بحث سوره مبارکه اسراء را در غزنین نوشتم در سال 1000 در غزنین نوشتم در سنه 601 هجری من این رو در غزنین نوشتم. معمولا در پایان هر سوره ایشون مشخص میکند که من این رو کجا نوشتم، در چه سالی نوشتم. در پایان همین سوره فخر رازی نوشتی که من این رو در شهر غزنین سنه 601 نوشتم. حالا چون این بحث آخر است، انشاءالله بعد از دهه عاشورا این بحث شروع میشه دیگه، امروز روز خط بشه اعلام بکنیم. اما اون روایتی که از بحث اختلافی که از مرحوم شیخ طوسی از عدش نقل کردیم، این هم اگه کسی خواست ضبط بکند، گرچه بارها خونده شد، باز این هم برای ضبطش به عدت الاصول جلد اول صفحه 356 عبارت مرحوم شیخ طوسی این است. مرحوم شیخ طوسی عده را بعد از استبصار و تهذیب مرقو فرمودن. تهذیب شرح روایی فروعات مقنعه مرحوم مفید است. مرحوم مفید این کتاب مقنعه را که نوشته، اولش اصول دینه، مسئله اعتقادی و عقلی است، بعد بخش دومش فروع دین. مرحوم شیخ طوسی میفرماید من خواستم اون بخش اصول رو شرح کنم، دیدم از این بر نمیاد، دشواره برام. بخش فقه رو شرح کردم. شرح بخش فقهی مقنعه همین تهذیب چند جلدی است. مرحوم فیض رضوان الله در وافی دارد که مرحوم شیخ طوسی دو تا کتاب روایی دارد، یکی استبصار، دیگری تهذیب. الاستبصار و بعض اطول من تهذیب. خب کسانی که با این دو کتاب آشنا باشند میدونن که عظمت تهذیب خیلی بیش از استبصار است. الاستبصار و بعض اطول من تهذیب. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله بعضی که استبصار رو نوشته، تهذیب نوشته، در نوشتن عدت الاصول به نوشتن عدت الاصول همت گمار و این چنین فرمود به این که وقد ذکرتو ما ورد عنهم علیهم السلام از ائمه من الاحادیث المختلفه التي تختص بالفقه في كتاب المعروف بالاستبصار والتهذيب في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الاحکام. من اینا رو جمع کردم که ما یزید على 5000 حدیث اشهر من ان یخفا، اشهر از آنه که مخفی باشه. حتی انکه لو تعملت اختلاف هم فی حاضر احکام، اگر فقه امامیه را بررسی کنی، که چون او هم قدرت تباش زیاد بود، هم شاگردان فراوانی داشت، هم کتابخانه عظیمی داشت، پژوهشگران فراوانی داشت. حتی انکه لو تعملت اختلاف هم فی حاضر احکام وجدته يزيد على اختلاف ابي حنيفه و شافعی و مالک. میگه این اون سه تا مذهب یه طرف، این یکی در اون گروهی یه طرف، اختلافات در اون گروهی علما شیعه به تنهایی بیش از اختلاف اون سه مذهبه. خب این اختلاف که دلیل بر بطلان نیست. لذا بعد میفرماد به این که بعض این که من دیدم این اختلاف پیدا شده، وجدته یزید و علی اختلاف ابی حنیفه و شافعی و مالک، اما اینا باز کنار هم جمع میشن. و وجدته مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منه موالات صاحبه و لم ینته الى تضلیله و تفسیقه و البراءه من مخالفه. یکی رو در ضلالت بدونه، یکی رو فاسق بدونه، یکی فلان بدونه. بعد بفرماید به این که عمل به اخبار جایز است و امثال ذالک، و بنامدن ساماندهی کردم. الان هم اگر معاذ الله یک نظم پیدا نکنه حوزه های علمی و اجتهاد به سامان و سامان نرسه، هم اون اختلافات وسیع فقهی هست که اون بد نیست، هم این فضیلت در کار نیست که به جان هم می افتن. مرحوم شیخ طوسی فرمود اختلاف علمای ما در فتاوا به تنهایی بیش از اختلاف ابی حنیفه و شافعی و مالکی است. اما اینا در کنار هم هم الان اگر خدای ناکرده چون فقه آمده به بازار سیاست یعنی دنیا، اگر خدای ناکرده جلوی این گستره اجتهاد و فتوای روزانه گرفته نشه یا اون نزاهت را ما تأمین نکنیم، خطر ما را تهدید میکنه. احدهما بالاخره باید باشه، یا جلوی اختلاف و فتوا را باید گرفت، یا اون دنیا طلبی و بازی های سیاسی را باید خودمون با تهذیب نفس از خودمون دور کنیم، وگرنه این خطر همه ما را تهدید میکنه. حالا انشاءالله این دهه عاشورا هر کدام شما توانستید منبر سید شهدا را فراموش نکنید. این یک شرفیست برای ما، این درسیست برای ما، این سند کشور است برای ما، دنیای ما و آخرت ماست. البته سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، مدیریت حوزه، اونا باید امور تبلیغی رو ساماندهی کنن، ولی یه مقداری هم ما باید این دشواری ها رو تحمل کنیم. چون در نماز جمعه به عرضتون رسید اگر شما هاتش نبردید شاگردانتون میرن، اونم بعد از دو سال نمیرن و مده ها حسینی ها رو اداره میکنن. دین مردم و وسیله روحانیته. الان این کشوری که 70 میلیون جمعیت داره، 1 میلیونش حد اکثر اگر ما خیلی خوشباور باشیم دینشون رو از قرآن و روایات دارن، یعنی یا علمای حوزوی‌اند یا دانشگاهی‌اند، تحصیل کردن، مجتهدن یا متجزیان برن. اما اون 69 میلیون دینشون رو از شما ها دارن، اینا اهل کتاب نیستن که روایت کلینی ببینن، تفسیر آیه رو ببینن، دین پیدا کنن، القدیر ببینن، ولایت مدار بشن، اینا نیستن که. اینا بگن امام جماعتشون چی گفته، واعظشون چی گفته، امام جمعهشون چی گفته، روحانی جلسهشون چی گفته، دینش از شما دارن. و این دین هم الان تو ماه رمضان و محرم سفره، اگر خدای نکرده شما ها نرید، ممکنه بیگانه ها برن، دیگران برن، کم سواد ها برن، بعدم مده ها اداره بکنن. دیر به جنبی اون فضیلت از ما گرفته می شود. قبلا هم شاید وقتی به عرضتون رسید ما ایران الان 70 میلیون جمعیت داریم، تازه داریم میریم طرف انرژی هستی که انشاءالله به مقصد می رسیم. اما دو قدم اون طرفتر هند است. هند کجا و ایران کجا؟ ایران یک وصله است در برابر هند. این تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرون بخورید، هند دریایی است، یک کشور میلیاردی است، یک سالیان متمادی اتمی شده، دو قبل از این که ایران تازه به صنایع سنگین دسترسی پیدا کنه این صنایع سنگین او ریخته بود، سه مگر ایران رو با هند قیاس میکنم؟ اما شما دو قدم اون طرف تر ببینید، ببین از موش پرستی تا پرستش اعضای بدن انسان تو اونجا هست. اونجاشون حوزه علمی قم نیست، مشهد نیست، اصفهان نیست، نجف نیست، مردم رها کنی به طرف خرافات رفتن. الیوم، الیوم یعنی الیوم، شما الان اینجا که رفتید بیرون تو این خیابون چند تا موتور هست؟ معادل این یا بیش از این موتور بار سرمون ماهواره هاست. الان اگه عصر علم نباشه پس کی عصر علمه؟ الان جاهلیته. الان که شرق و غرب عالم شده یک دهکده بلکه یک خانواده، الان عصر علم نیست پس کی عصر علمه؟ موش پرستی هست، پرستش بعضی از اعضای بدن انسان هم هست. امین هند، اگر شو چرا این ایام خرافات پیدا شده، دروغ پیدا شده، امام شناسی دروغین پیدا شده، ارتباط با ائمه پیدا شده، چرا؟ کی با جلوش بگیره؟ اگر مردم رها کنی از هند بدتر خواهند شد. این دینی که مردم حفظ میکنه و کشور هم ابی عبدالله حفظ کرده، تعارف نداره. یعنی تمام اون انقلاب ها و تظاهرات یه طرف، این تظاهرات چهارگانه تاسوعا و عاشورا و اربعین و 28 صفر که زن و مرد آمدن میدان یک طرف. اگر این انقلاب از جای دیگه بود، چرا در تونس و امثال تونس تا اینها به شهریور 57 میرسن، تا به مهر 57 میرسن اما افت میکنه؟ اون کشور حسین ابن علی حضور نداره. من نمیدونم شما شبای عملیات حضور داشتی یا نداشتی، یا در این مانورای جبهه حضور داشتی یا نداشتی. تو خاکری جای اول چه نواری بود؟ نوار ایران ایران بود؟ سخن از ایران مرزگوهر نبود، سخن از یاسین یاسین بود. رفتید یا نرفتید؟ این شوای عملیات تنها نواری که مرزها رو پر میکرد یاسین یاسین کربلا کربلا. خب این شرف ماست، کشور ما رو حفظ کرده، دین ما رو حفظ کرده، ما برای چی منبر نریم؟ تا میتوانید البته روزه صحیح عاقلانه عالمانه بخورید، انشاءالله اجرتون با سید شهدا باشه. الحمدلله.